در حال موضوع مهمیه دیگه. 2 سال بچه‌ها در منزل بودن، حالا خود حضور بچه‌ها در منزل هم خودش مشکلاتی داشت که باید همین موارد رو همون اوایل کرونا صحبت می‌کردیم راجع به خانواده‌ها. اما الان مدارس چه باید بکنن؟ چه پیشنهادی میدید به کادر مدارس؟
بسیار خوب. قبل از اینکه من شروع بکنم، در ابتدا لازم میدونم که روز رادیو رو خدمت جناب عالی مدیر توامن، همکاران گرامی شما، تهیه کننده محترم و شنوندگان محترم برنامه تبریک عرض کنم. کار همکاران شما در رادیو بسیار ارزشمند هست. اینکه بتوانیم پیام رو بدون ارتباط چشمی و زبان بدن صرفا از طریق صدا منتقل بکنیم کار مشکلی هستش که ما در دوران ابتدای شروع کرونا به شکل جهادی و غیر حضوری در خدمت مردم عزیزمون برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره بودیم و اونجا بود که سختی کار شما رو بیشتر از همیشه لمس کردیم. در صورت خدا قوت عرض میکنم و مجدد این روز رو گرامی میدارم.
ممنونم از شما. شما خیلی رسانه‌ای هستید و احسن بر شما، انشاءالله که موفق باشید. خب در خدمت شما هستیم. این موضوع
خواهش میکنم. ببینید، در حال حاضر که تقریبا شما فرمودید بعد از 2 سال از همگیری کرونا بازگشایی مدارس صورت گرفته، ما با آسیب‌های مواجه هستیم مثل تغییرات خلق و خو، افت تحصیلی دانش آموزان یا مقاومتی که در برابر والدین دارن برای اینکه امتناع میکنن از اینکه توی مدرسه حضور پیدا بکنن و ارتباط موثری که حالا در بعضی از موارد بین معلم و دانش آموزان یا والدین و دانش آموزان و بالعکس اون برقرار نمیشه. این مواردی هستش که ما باهاش مواجه هستیم. و به منظور بازگشت به شرایط نرمال، بهتره که توی نظام آموزشیمون یک ترکیبی از دانش و بینش رو مورد توجه قرار بدیم. در حقیقت در کنار اون علم و دانشی رو که به فرزندانمون، به دانش آموزانمون داریم آموزش میدیم، یک آگاهی داده بشه و در حقیقت قدرت شناخت و انتخاب رو به اونها آموزش بدیم. یعنی ذهن اون کودک و نوجوان رو پرورش بدیم که اگر ما جایی به عنوان پدر، مادر یا معلم در کنار اونها نبودیم، اون خودش بتونه اون قدرت انتخاب داشته باشه. در خدمت شما.
درسته، همین میخواستم بپرسم. این موارد بسیار درسته، اما چگونه باید بهش آموزش داد؟ حالا از خانواده که نمیشه انتظار داشت، کادر مدرسه هم شاید با این موضوع آشنا نباشه. آیا لازمه مثلا یک روانشناس به کادر مدرسه اضافه بشه تا این فرآیند رو انجام بده؟
قطعا همینطوره که حضور یک روانشناس در مدارس حتما الزامیه که این حضور داشته باشه، حتما در کنار اون والدین و در کنار معلمین و در کنار اون کودک و نوجوان حتما باشه. این که واقعا مهم هستش. اما ما هم به عنوان یک فردی که در جایگاه یک معلم، در جایگاه یک والد هستیم، اگر مثلا فرزند ما میخواد یک تصمیم گیری داشته باشه، به جای اینکه بهش بگیم که بیا این تصمیم رو بگیر و براش باید و نباید مشخص بکنیم که خود اون یه سدی بین ارتباط ما و فرزندمون و دانش آموزمون هستش، بیایم بهش آموزش بدیم. مثلا اینکه بهش بگیم که در رابطه با این تصمیمی که میخوای بگیری یک جدولی رو بکش و توی این جدول 2 ستون مشخص بکن. یه ستون بیا مزایا و مزایای اون تصمیمت رو بنویس، توی ستون دیگه معایب اون تصمیمت رو بنویس. این یه جور اون آگاهی دادن رو خواستم قابل لمس بر عزیزان بیشتر باشه که بتونه اون قدرت تصمیم گیری و خود دانش آموز و خود اون کودک و نوجوان تا خیلی موثرتر میتونه واقع بشه که خودش به آگاهی برسه که این تصمیمی که میخواد بگیره چه ضررهایی رو براش به دنبال داره، چه فوایدی رو براش به دنبال داره. تا اینکه ما در قدم اول بیایم بهش بگیم که بیا این تصمیم رو بگیر. ولی همونجوری که حضرت عالی فرمودین، وجود یک مشاور و روانشناس خیلی الزامی هستش.
بله. به طب خب دانش آموزی که بعد از 2 سال داره میره مدرسه، ممکنه دچار یک سری استرس ها و اضطراب ها بشه. حتما روی نمراتش هم ممکنه تاثیرگذار باشه. اینو دارم از این منظر میپرسم که ما فقط قرار نیست به عنوان روانشناس با دانش آموز صحبت کنیم، بعد کادر مدرسه، حتی پدر مادرها هم آشنا بشن که این زنجیره درست شکل بگیره. درسته؟
بله دقیقا همینطوره که همه در کنار هم هستش که اون نتیجه رو که میخواد به دنبال خواهد داشت. و اگر همونجور که شما فرمودین، ما زمانی میبینیم با افت تحصیلی مواجه میشیم یا حتی انگیزه رفتن به مدرسه در دانش آموز وجود نداره، یا به عنوان والد ما میبینیم این وجود نداره، میتونیم سعی بکنیم همونجور که خدمت شما در ابتدای عرایزم گفتن اون رو سوق بدیم به سمت اینکه مثلا یک هدفی رو برای خودش مشخص بکنه و میتونیم حالا در کنارش باشیم و حتی حالا به خصوص مشاور و روانشناس میتونه چگونگی لذت بردن از این مسیر رو به اون دانش آموز آموزش بده که فقط اون در حقیقت زمانی که داره اون رنج رو میخواد بپذیره و اون داره به قول معروف سختیش رو تحمل میکنه، اون مسیر براش معنا داشته باشه. نه. اگر که ما یک هدفی رو بتونیم داشته باشیم، خب اون مسیر سختی رو که داریم طی میکنیم برامون دارای معنی بیشتری میشه.
بله، میخوام از این فرصت که به هر حال شما به عنوان یک روانشناس داریم باهاتون گفتگو میکنیم، یک دو تا سوال کلی ترم بپرسم، حالا فارغ از این بحث دوران کرونا. به هر حال خانم مختدری، عده‌ای معتقدن که آموزش و پرورش باید با احترام به جایگاه معلمان رفع نیازهای روحی و معنوی و معیشتی اونها رو تو عمل در نظر بگیره و به نوعی به هر حال بتونه زمینه آرامش و امنیت فکری اونها رو فراهم بکنه تا اونها دغدغه نداشته باشن و به راحتی بتونن آموزش بدن، پرورش بدن و تربیت فرزندان رو داشته باشن. این چقدر مورد توجه هست الان در آموزش و پرورش؟
فرمایش شما کاملا متین هستش. دغدغه های هر معلمی، هر فردی که در جایگاهی قرار گرفته که داره خدماتی رو ارائه میده، قطعا تاثیرگذار هستش تو اون خدماتی که داره ارائه میده و خیلی مناسب هستش که آموزش پرورش محترم به این موضوع بپردازن. و حتی در مورد نقره کاری یک نکته که وجود داره اینه که همون معلم شاید در رابطه با دانش آموزش یا حتی اون والد در رابطه با دانش آموزشان، در رابطه با فرزندانشون والدین، یک نیازهایی رو داشته باشن که شاید خیلی اوقات حتی این سوال از ما مطرح میشه که ما اون نیازهامون رو چجوری میتونیم بیان بکنیم. ببینید، ما سه تا سبک ارتباطی میتونیم در داشته باشیم. اینکه زمانی که ما یک نیازی داریم به شکل منفعلانه باشیم که سکوت بکنیم و نیاز خودمون رو مطرح نکنیم، حالا این هم تو جامعه که از رسالی فرمودید میتونه باشه، هم توی همون مثالی که بنده زدم که زمانی هستش که ما دانش آموزمون رو میبینیم که یک واقعا موضوعی وجود داره که ما مثلا ناراحت شدیم و اون ناراحتی رو میخوایم بهش بیان بکنیم، یا به عنوان یک والد ناراحت شدیم از فرزندمون. اگر سکوت بکنیم که شیوه ارتباطی مناسبی نیست. اگر به شکل پرخاشگرایانه باشه که خب تاثیر نامناسبی روی فرزند و روی دانش آموز ما میذاره. اما شیوه سبک ارتباطی مناسب این هستش که ما بتونیم به شکل شجاعانه و از طریق ابراز وجود و یک همدلی داشته باشیم با اون فرزند خودمون، با اون دانش آموز خودمون، و خودمون رو در جای اونها بذاریم که حالا میتونه اون موقعیت رو اول بیان کنیم، بعد اون پیامد رو که برای ما داره و اون نیازی رو که داریم، یعنی در حقیقت به شیوه صحیح بیان بشه.
بله، متشکرم. فقط یه بله خیر میخوام ازتون بگیرم و اینکه قبول دارید که جای آموزش مهارت‌های نرم و مهارت‌های رفتاری در سرفصل های درسی دانش آموزی ما خالیه؟ اینکه روابط عمومیشون رو بچه ها بهتر کنن، چطور بتونن هوش هیجانیشون رو کنترل بکنن، خشمشون رو و مواردی از این دست، لازمه که اینها هم در سرفصل های درسی قرار بگیره؟
دقیقاً بسیار زیاد، همون مهارت های زندگی بسیار مهم هستش. نقشش خیلی میتونه
مؤثر
باشه.
بله، متشکرم از شما. امیدواریم که به هر حال این موارد همه در سرفصل‌های درسی به هر حال بچه‌ها گنجانده بشه، برنامه‌ریزی بشه توسط به هر حال وزارت آموزش و پرورش که توجه ویژه‌ای بهش بشه. متشکرم از شما خانم شبنم مختدری گرامی.
متشکرم. در انتها هم اگر که فرصت هستش من یک نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید. یک دقیقه.
خواهش میکنم. والدین محترم و معلمین، این عزت نفس که در حقیقت ارزشمندی خود ما هستش، اگر که دانش آموز ما این ارزشمندی شما وابسته بکنیم به تأییدی که ما اون رو میدیم، این عزت نفس کودک و نوجوان ما دچار مشکل میشه. اگر که حالا در کنار یک روانشناس این عزت نفس در حقیقت مشروط نشه به تایید ما به عنوان والد و به عنوان معلم، بسیار نقش مهمی توی ارتباطات و توی اون عزت نفس اون کودک میتونه داشته
باشه و چه بسا بتونه آیندهش رو حتی به خطر بندازه اگر این عزت نفس پایین بیاد. متشکرم از شما.
بسیار مهمه. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما
گذاشتید. سلامت باشید. متشکرم. تک تک این کودکان، این بچه‌ها آینده این کشور هستن. اگر بهشون الان توجه نکنیم، شک نداشته باشید که با آینده‌ای مبهم و پیچیده روبرو خواهیم بود.
بازار روز. من بهار رضایی در بازار روز امروز قصد دارم درباره چند مورد از ابزارهای انتشار تبلیغات با شما صحبت کنم. یکی از مهمترین این ابزارها تلویزیونه. در آگهی‌های تلویزیونی تصویر حرف اول رو میزنه و نکته مهم اینه که 5 ثانیه نخست آگهی میتونه موفقیت یا عدم موفقیت شما رو به بار بیاره. ابزار انتشار بعدی رادیوست. برخی از متخصصان معتقدند که رادیو تأثیر کمتری در تبلیغات داره چون فاقد تصویره. البته اونها به این نکته توجه ندارند که هیچ چیز بهتر از این نیست که شما توهم یک ساحل داغ رو ایجاد کنید به جای اینکه جوش و خروش امواج بی امان رو نشون بدین. رادیو رسانه رویاهاست و از واجه ها، موسیقی و سکوت استفاده میکنه تا حال و هوای متفاوتی خلق کنه و شنوندگان پیوسته در حال تجسم صحنه های مختلفند. پس با استفاده از الفاظ و موسیقی درست و سکوت به موقع بازدهی تبلیغاتی خودتون رو ببرین بالا. بیلبورد. بیلبورد از دیگر ابزارهای انتشار تبلیغاته. تصویرهای نمایش داده شده در بیلبوردها باید کاملا متفاوت و متمایز باشند، چرا که زمان بسیار اندکی برای جلب توجه افراد دارند. روزنامه ها و هفته نامه ها. شرط تبلیغات در روزنامه ها و هفته نامه ها هم اختصاص دادن درصد بزرگی از صفحه آرایی به خوده تا باعث جلب توجه هرچه بیشتر مخاطب بشه. اینترنت. اینترنت هم رسانه نمایشیه که از ابزارهای بصری متعددی برای جلب توجه مخاطب استفاده میکنه. پس در انتخاب تصاویر نهایت دقت رو به کار بگیرید. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید.
همه جا گفتگو را بشنوید. برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز میخوایم راجع به نانودارو صحبت کنیم. نانودارو یکی از شاخه های نانوتکنولوژی هستش که با استفاده از اون میتوان ابزار قدرتمند و پر استفاده ای در زمینه پزشکی و تحقیقاتی ساخت. علاوه بر ساخت ابزار، علم نانودارو به ساختارهای مواد و داروها هم مربوط میشه و در زیر شاخه های خود به درمان بیماری های خاص و جراحی های حساس و حرفه‌ای نیز میپردازه. البته استفاده نانودارو به این شکل نیست که این علم به صورت مستقیم در تولید و ساخت خود دارو نقش داشته باشه، بلکه در نحوه پخش شدن آن در بدن تأثیر داره. بر اساس این عمل پزشکان میتونن دارو را به نقطه‌ای برسانن که بدن به آن نیاز داره، نه اینکه از راه‌های دیگر مثل معده قسمتی از آن را به بخش آسیب دیده برسانن. از همین قابلیت برای درمان بیشتر سرطان‌ها استفاده شده. به وسیله دانش نانودارو محققین میتوانند با یک روش خاص انواع سرطان را درمان کنند. این روش خاص بدون جزئیات کامل به این صورت است که با تزریق دارو به بدن، داروها سلولهای سرطانی را در یک نقطه جمع می کنند و مانع از انتشار آن به نقاط دیگر می شوند و بعد از مدتی سلولهای سرطانی در همان محل کشته می شوند و بدون اینکه سرطان به محل دیگری سرایت کنند از بین می رود. در حال حاضر از این روش برای درمان تومورهای مختلف استفاده می شود.
Thank you. سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. آقای صالح آقایی، میشه یه توضیحی از حوزه فعالیت شرکتتون به ما بدین؟
اولین تولید کننده رنگ‌های پودری بر پایه نانو در دنیا و ایران با توجه به متمایز بودن خواص فیزیکی و شیمیایی محصولات، در حال حاضر حدود 80% از تولیدات خود را بر پایه نانو تولید و به بازار عرضه می‌نماید.
من می‌دونم که تأمین مواد اولیه یکی از چالشی ترین کارهای شرکت‌های دانش بنیانه. شما چه مشکلاتی در این زمینه داشتین؟
ضرورتون که بله، ما در خصوص مواد اولیه و واردات اون مواد اولیه برای این نوع محصولات خودمون، بخش اعظمی از این مواد اولیه ما وارداتیه. ما در حال حاضر مشکلات عدیده برای واردات مواد اولیه، چه از لحاظ تأمین منابع مالی و چه از لحاظ بروکراسی اداری که زمان طولانی برای تاییدیه از وزارت سمت و بانک و اینا داریم، این مشکلات گریبانگیر هستیم برای تأمین مواد اولیه.
بعد از تأمین مواد اولیه میرسیم به بحث مهم صادرات محصول. شما در زمینه صادرات محصول چه فعالیتایی داشتین؟
چندین نمونه از محصولاتمون به کشور ترکیه، روسیه و سایر کشور همسایه فرستادیم و تایید شده و استقبال خوبی شده، ولی متاسفانه به خاطر بالا بودن قیمت تمام شده محصولات ما قادر به صادرات نبودیم.
با توجه به توضیحاتی که فرمودین، درخواستتون از مسئولین کشور چیه؟
خوشبختانه در سال جاری طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، روحیه مضاعفی در این طیف از تولید کنندگان ایجاد کرده و جا دارد که از سایر ارگان‌های دولتی تقاضای مساعدت و همکاری بیشتری را داشته باشیم. در حال حاضر این شرکت در سال 1396 کلیه دیون و بدهی خود را به بانک تسویه نموده، ولی متاسفانه علی‌رغم 4 بار کارشناسی قوه قضاییه و حکم دادگاه، متاسفانه از فک رهن اسناد این شرکت و حذف نام این شرکت از لیست بدهکاران سر باز زده. لذا اینجا جا داره از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای مساعدت و رسیدگی به این مسئله را داشته باشم.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه.
در حالی که در سال 92 تنها 2 شرکت دانش بنیان در حوزه نوین علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کردند، با حمایت‌های انجام شده الان شاهد فعالیت بیش از 160 شرکت در این حوزه هستیم. دانش بنیان‌ها و سلول‌های بنیادی موضوع گفتگوی این بخش از برنامه روزنه هستند. گفتگو می‌کنیم با دکتر امیرعلی امیرخانی، قائم مقام محترم ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و آرزوی نمودی ساعت بازار.
متشکرم. آقای دکتر، خود بحث سلولای بنیادی اینقدر دانش محور و علم محور که اصلا خودش اتوماتیک فکر کنم دانش بنیان باشه. تفاوت علوم دانش بنیان در سلولای بنیادی یا به هر حال شرکت هایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن با خود شرکت هایی که دارن در حوزه دانش بنیان در حوزه سلولای بنیادی کار میکنن چه هست؟
خدمت شما عرض بکنم. اولا تشکر بکنم از جناب عالی و همکارانتون تو این برنامه که به این موضوع پرداختی.
متشکرم.
واقع مطلب این است که فناوری های نوین در حوزه سلامت داره جایگاه ویژه است و طی سالهای اخیر در کشور ما رشد قابل توجهی پیدا کرده. یکی از این حوزه ها که بسیار راهبردی طبقه بندی میشه، حوزه علوم و فناوری های سلولای بنیادی و پزشکی بازساختی است.
بله.
خب این حوزه در حقیقت نوپایی است در دنیا و کشور ما هم به لطف خداوند و همت دانشمندان جوانمون توفیقات بسیار خوبی در این حوزه پیدا کرده و دستاوردهای خوبی به همراه داشته که بالاخره طی سالهای اخیر همه شنوندگان به نوعی اخبار دستاوردها و توفیقات کشور رو در این حوزه شنیدن. شاید بشه گفت که غالب شرکت‌هایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و به نوعی شکلگیری مجموعه های نوپا حرکتشون به این سمت هست که هم ساختارهاشون رو تثبیت بکنن و هم بتونن چارچوب های دانش بنیانی رو به خودشون اختصاص بدن. الان از مجموعه 170 شرکتی که در این حوزه شکل گرفته تقریبا همه اینها نوپا هستن و طی سالهای اخیر به وجود اومدن و بالغ بر 120 از این شرکت ها تونستن در حقیقت گواهینامه دانش بنیانی رو دریافت بکنن. الباقی هم به مرور همونطور که فناوریشون رو دیولپ میکنن و محصولات خودشون رو توسعه میدن در این مسیر دارن حرکت میکنن.
بله. بعد خب این خیلی خوبه. شما در مجموعه ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی چگونه از این شرکت ها حمایت میکنید؟ یعنی اونها رو امکانات علمی و آزمایشگاهی در اختیارشون قرار میدید یا حتی اصلا در زمینه تجاری سازی و بازارسازی هم بهشون کمک میکنید؟
همونطور که استحضار دارید معاونت علمی ریاست جمهوری ستادهای مختلف علم و فناوری داره که این ستادها هر کدوم در حیطه کاری خودشون بسترهایی رو و زیرساختهایی رو و زمینه‌هایی رو برای توسعه شرکت‌ها ایجاد میکنن. ستاد علوم و فناوری های سلدای بنیادی هم در معاونت علمی دقیقا همین مسیر رو داره پیش میره و طی سالهای اخیر زمینه‌های مختلفی رو هم برای شکلگیری مجموعه‌های فناور ایجاد کرده و هم حمایت‌هایی رو از این مجموعه‌ها در حقیقت داشته برای اینکه بتونن ایده‌ها رو در حقیقت دانش رو به فناوری و فناوری رو به محصول تبدیل بکنن و این محصولات رو بتونن بیارن تو بازار و تجاری بکنن.
بله.
خب یکی از مهمترین اقداماتی که در این بخش صورت گرفته ایجاد مراکز جامع سلدای بنیادی و پزشکی بازساختی در سطح دانشگاه‌های کشور هست. مراکز جامع سلدای بنیادی در دانشگاه‌های بزرگ کشور تا الان در 11 دانشگاه شکل گرفته، اهم از دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های فنی مهندسی، به جهت اینکه این دانشگاه‌ها زمینه حضور محققین، اساتید و دانش آموختگان جوان رو فراهم میکنن.
درست.
و میتونن این بچه ها کنار هم دیگه جمع بشن و از این زیرساختایی که تو این مراکز جامع به وجود اومده
استفاده کنن.
بله، اونجا مستقر میشن شرکت هاشون یا هسته های فناوریشون و فعالیت.
بسیار عالی. اتفاقا سوال منم همین بود که شما اشاره کردید. تشکر میکنم از شما دکتر به خاطر همراهیتون. برای شما همه همکارانتون آرزوی توفیق داریم. امیدواریم که شاهد اتفاقات خوب در حوزه دانش بنیان ها در بخش سلول های بنیادی در کشور باشیم. با حمایت
زنده باشید. ان شاء الله این روند با سرعت بیشتری مسیر خودش رو طی بکنه و نتایجش عاید همه مردم عزیز کشورمون و حتی مردم منطقه بشه.
ان شاء الله. بازم ما قول میگیریم از شما که باهاتون گفتگو بکنیم.
بخیر.
خیلی ممنون. سلامت باشید. خداحافظ. آقای دکتر امیرعلی امیرخانی که در مجموعه توسعه ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی فعالیت میکنند.
معرفی کتاب. سیما باقری متین هستم و امروز میخوام کتاب سلول های بنیادی به زبان ساده رو بهتون معرفی کنم. این کتاب نوشته لاری گلداستین و مک اشنایدره و توسط دکتر حسین بهاروند ترجمه شده و نشر خانه زیستشناسی هم اون رو به چاپ رسونده. این کتاب در 6 بخش مختلف تدوین شده و سعی کرده تمامی اطلاعات مربوط به سلول های بنیادی رو به زبان ساده ای برای خواننده توضیح بده. البته باید گفت که این کتاب از منابع المپیاد زیستشناسی هم هست. اگر علاقه‌مند به مباحث مربوط به سلول‌های بنیادی هستید و نمی‌دونید از کجا شروع کنید، این کتاب می‌تونه شروع خوبی باشه براتون.
متشکرم که ما رو همراهی کردید با برنامه روزنه. تا فردا که مجدد در خدمت شما باشیم، سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، میان برنامه نه به نقطه جوش رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، قطعا شما هم رو متوجه شدید که خیلی از مواقع افراد وقتی که یک خطایی رو مرتکب میشند، وقتی که مرتکب یک اشتباهی میشند، به جای اینکه برن اون خطا و اشتباهشون رو رفع بکنند، میان از رفتارهایی برای توجیه استفاده میکنند، و یا اینکه حالا اصطلاحا میگیم دست پیش میگیرن که پس نیفتند. یک سری از این رفتارها رفتارهای خشم و پرخاشگریه، یعنی احتمال داره که فرد به شدت اون رفتارهای خشم نشون بده و حتی اصطلاحا خودش رو طلبکار نشون بده، و این منجر به این بشه که دیگران عقب نشینی کنند یا اصلا موضوع متفرق بشه، موضوع به یک جای دیگه ای تمرکز پیدا بکنه و اصلا از اون قضیه ما به قولی گم بشیم و یا دور بشیم. این گونه توجیه کردن ها، این گونه استفاده از خشم یا مواردی از این دست، نه تنها منجر به این نمیشه که ما یاد بگیریم که دیگه خطا نکنیم، بلکه شاید منجر به این بشه که خدای نکرده ما اشتباهاتمون تکرار بشه، چون کم کم خودمون هم باورمون میشه که حتما حق با ما بوده، و این منجر به این خواهد شد که در دراز مدت ارتباطاتمون کمتر بشه، دوستانمون کمتر بشن، نفوذمون کمتر بشه، و به همین ترتیب خب منابع خاصی که باید در اختیار داشته باشیم، مثل منابع مالی یا روانی یا حمایت‌ها یا مسائل از این دست، رو کمتر داشته باشیم. رحم صاحب، خواهش من این هستش که بیایم از روش‌های درست استفاده کنیم، توجیه کردن رو کنار بگذاریم، مخصوصاً توجیه توسط خشم.
یه وقتهایی مشکلی پیش میاد که عصبانی میشیم و حرفی میزنیم یا کاری میکنیم که نباید. بعد که میبینیم خرابکاری کردیم و دلی رو شکوندیم یا کسی رو رنجوندیم، میگیم عصبانی بودم. یعنی با همین یه جمله توجیه میکنیم. به خودمون حق میدیم که وقتی عصبانی هستیم ممکنه هر رفتار ناشایستی ازمون سر بزنه. چرا؟ چون عصبانی هستیم. میدونم سخت کنترل کردن خودمون، اما آبی که بریز زمین رو دیگه نمیشه جمع کرد. حالا بعد از عصبانیتمون هی معذرت بخوایم.
هموطنان گرامی، امروز پنجم اردیبهشت ماه سال روز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس هست، از سال 1359.